أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما در مورد آیه شریفه انما الخمر و المیسر صحبت میکردیم. عرض کردم کلمه رجس من عمل شیطان، کلمه رجس به معنای واجب الاجتناب به معنای عامی هست که میتواند بر اشیاء حمل بشه و هم بر افعال حمل بشه، و به تناسبات حکم موضوع نحوه این که این وجوب اجتناب چه چیزی رو اقتضا میکنه تفاوت پیدا میکنه. این عبارت رو عرض کردم جساس هم داره، من عبارت جساس رو بخونم. و احکام القرآن جساس جلد 4 صفحه 122: اقتضت هذه الآیه تحریم الخمر من وجهین، احدهما قوله رجس لأن الرجس اسم في الشرع لما يلزمه اجتنابه و يقع اسم الرجس على الشيء المستقبل النجس و هذا ايضا يلزم اجتنابه فاوجب وصفه اياها به انها رجسون لزوم اجتنابها. یه معنای جامعی میخواد بگیره، هم بین یه شیء نجس که اطلاق میشه به اعتبار لزوم اجتنابشه و افعال محرمه هم به خاطر لزوم اجتناب هست. روشنترشو در صفحه 127 داره: اما قول او رجسون من عمل شیطان فإن الرجس هو الذي يلزم اجتنابه إما لنجاسته و إما لقبح ما يفعل به عباده. او تعظیمون، من نفهمیدم اون تعظیمون چیه، حالا اونو باید مراجعه بکنید، چاپ دیگه‌اش هم همین جوره. یا به هر حال لأنه يقال رجس نجس فيراد بالرجس النجس یا النجس و يتبع احدهما الآخر. يتبع این تابع، همین اصطلاحی که حسن مثلا ما میگیم، مثلا این در به اصطلاح اصطلاحاً بله
یعجوج و ماجوج.
نه نه، یعجوج و ماجوج دو قومن، یعجوج یه قوم، ماجوج قوم دیگه.
همین باب نبوده
تصویه؟ نه نه نه، حالا اصلش هم از این باب باشه کار ندارم، ولی به هر حال اونا در نهایتا دوتا شدن. ولی اینا نه، مثلا کتاب متاب امثال اینها میگن رئیس و نیز از این باب که قول هم حسن بصر و عطشان و نتشان، تو عربی اینجور که به اصطلاح تبدیل به نون شده، رئیس و نجس اونم تبدیل به نون. این مثالایی هم که میزنه تو فارسی حالا تبدیل به میم میشه، تو عربی اطفاءش به نونه و ماجرا مجرا ذلک. حالا نکته ای که میخوام روش تکیه کنم یه نکته، حالا اینا مقدمه بود برای یه نکته ای. ما عرض کردیم ولو این معنایی که برای رجس میگیم که ازش نجاست هم به اطلاق استفاده میشه، ولو به قرینه روایت خیران خادم هست که تو خیران خادم تو سند سهل ابن زیاد هست که ما سهل ابن زیاد تفسیر میکنیم، خب حالا اون مورد بحث هست. و دیدم تو کلمات بعضی از بزرگان هم همچی تعبیری وارد شده بود که ولو به قرینه روایت خیران خادم آیه دلالت بر نجاست میکنه. تو تعبیر مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا یه تعبیر داره، میگه یوم این روایت که در مقام تفسیر آیه هست، لا تسل فیه و انه رجسون، که انه میخواد رجس آیه رو معنا کنه. بعیدم نیست این مطلبی که ایشون ادعا می‌فرمایند که این ریش سر مقام اشاره به آیه است و اینها. حالا قرض من اینا حالا مقدمه است برای یه نکته ای. اون نکته اینه که آیه رو یه موقعی میگیم صریح در نجاست خمره، یه موقعی میگیم اطلاق آیه نجاست خمر رو اقتضا میکنه. اگر صریح در نجاست خمر بدانیم روایاتی که دال بر طهارت خمر هست، اون روایات مخالف صریح کتاب میشن و روایت مخالف صریح کتاب از حجیت ذاتن میفته. این یه مشهد هست که بعضی ها گفتن روایت های دال بر طهارت خمر مخالف کتاب هست، بنابراین اونها قابل استناد نیست. این بنابراین که بگیم آیه شریف صریح هست، ولی ما اینو نمیخوایم عرض کنیم. ما عرضمون این هست که ظاهر آیه ولو به اطلاقش اقتضا میکنه نجاست خمر رو. این ظاهر اگر تنها روایت های طهارت خمر بودن با هم قابل جمع بودن، تخصیص میزد آیه رو، تغییر میکرد، میگفتش که این وجوب اجتنابی که هست از غیر جهت نجاسته، از دست شرب خمره، بحث شرب بشه، بین این آیه و روایت های طهارت خمر جمع عرفی وجود داره، در نتیجه اینا مخالف آیه نیستن. ولی این تأثیر رو داره که در مقام مرجحات یکی از مرجحات موافقت کتابه. این توضیح عرض بکنم. ببینید ما دو دسته روایات داریم در مورد عرضه روایات بر کتاب، یک دسته و طرح روایت مخالف کتاب. یک دسته ذاتن میگه روایات رو بر کتاب عرضه کنید، مخالف کتاب الله لن نقله زخرفون باطل و نمسانی. یه دسته دیگه روایت رو مخالف کتاب رو جز مرجحات قرار داده، اونم نه مرجح اول، مرجح دوم. اون روایت عمر بن حنظله مرجح دوم مخالفت کتاب و موافقت کتاب قرار داده شده. خب آقای خویی نکترم توجه میدن که این دو تا روایت رو معنای موافقت کتاب و مخالفت کتاب در این دو دسته روایت با هم فرق داره. اون دسته ای که مخالفت کتاب رو، یعنی عدم مخالفت کتاب رو شرط اصل حجیت میداند، جایی هست که بین این روایت و کتاب جمع عرفی نباشد و اینها با هم دیگه تعارض مستقر داشته باشه، هم دیگه قابل جمع نباشه. ولی اون دسته ای که به عنوان مرجح قرار داده شده، خصوصا عرض کردم مرجح دوم هم هست نه مرجح اول، اونها مراد این هست که چیزی که مخالف ظاهر کتاب هست جمع عرفی هم با کتاب داره، میشه از اون ظاهر کتاب رفعیت کرد، ولی به دلیل تعارضی که با یه دسته دیگه داره موافقت با ظاهر کتاب جز مرجحات تلقی شده. ما عرضمون در مورد آیه قرآن این جهت هست که موافقت با کتاب به عنوان مرجح میتواند تلقی بشه و من حدس میزنم اصلا شاید خود اون روایت خیران خادم هم در واقع طبق قاعده داره مشی میکنه. روایت خیران خادم، حالا روایتشو بخونم، بذار جامعه حدیث بخونم. روایت خیران خادم این هست که عرض کردم سندش هم صحیحه. به هذا الاسناد محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن خیران الخادم، این علی ابن محمدی که از سهل ابن زیاد نقل میکنه، علان کلینیه که ثقه است، سهل ابن زیاد مورد بحث بود که حرف کردم ثقه میدونیم. خیران خادم هم شیخ طوسی صریحا توصیفش کرده، قال کتبت الى الرجل علیه السلام اسأله عن الثوب. الرجل ظاهرا امام هادی علیه السلام هست که خیران خادم جزء روات اون امام شمرده شده. اسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخندیر ایصلا فیه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فیه فكتب علیه السلام لا تصل فیه فانه ریسون. این اختلاف اصحاب در واقع ناشی از اختلاف روایات هست. لا تصل فیه فانه ریسون چه بسا میخواد این معنا رو برسونه که اون روایاتی که نجاست رو اثبات کرده است اون موافق ظاهر کتابه و این یه مرجح جدیدی نیست، مصداقی از همون مرجحات شناخته شده دیگه هست و این میتونه به این معنا باشه. حالا اونو بعد بیشتر در مورد نحوه جمع بین روایات صحبت کنیم کرد. خب این بحث تا اینجاش تمام. عمده بحث در این جا این هست که مجموع روایات، یعنی عمده بحث روایاته. عرض کردم که آیه قرآن اگر روایت های طهارت تنها بودند ما به قرینه روایت های طهارت آیه قرآن رو حمل میکردیم به این که رجز از غیر جهت نجاست هست، فقط به حرمت شرب خم نظارت داره. یه نکته این هم بعضی از دوستان تو اون جلسه اشاره کردن، خواستم یه توضیح هم بدم. آیه انما الخمر و المیسر در سوره مائده است. سوره مائده آخرین سوره هست که بر پیغمبر نازل شده و آخره، یعنی سال آخر نازل شده. در این که به وسیله این آیه اصل تحریم خمر آمده باشه خیلی روشن نیست، بعضی از نقلها استفاده میشه که تشدید تحریم با این آیه است، نه اصل تحریم. اصل تحریم
کل سوره آخر این سوره بوده.
عرض کنم خدمت شما و مرحوم شهابی تو کتاب ادوار فقه یه بحث مفصلی داره در همین رابطه که اصلا تحریم خمر چجوری بوده و نحوه نزولش و اینها. ایشون اونجا حتی میگه که از بعض نقلها استفاده میشه که تحریم خمر مکیه، در مکه نازل شده بوده. یه نقلایی میاره و میگم اعشای قیس اعشای اومده بوده پیغمبر میگه که میخواست اسلام بیاره، گفته که خمر رو باید رها کنی اینها، گفت حالا یه سال خمر رو بخورید بعدش بیایی مسلمون بشیم، که تو همون یه سال از دنیا میره و اینها. حالا البته تو روایات ما استفاده میشه که تحریم خمر در مدینه بوده و تو بعض نقل ها هم هست که مسجد فضیخ هست در مدینه. این مسجد فضیخ به دلیله که اونجا شراب هایی بوده، فضیخ یک نوع شرابه، اونها رو چیز کردن خلاصه ریختند و اینها، اسم مسجد مسجد فضیخ شده و اینها مدنیه. ولی مدنی بودنش نشانگر این نیست که الزاماً به وسیله این آیه پایان سوره آیه سوره مائده تحریم خمر اصلش نازل شده باشه. به هر حال یه سری بحثا اینجوری هم هست، خیلی روشن نیست که تحریم خمر به وسیله این آیه نازل شده باشه. این مطلب که تشدید تحریم با این باشه یک احتمال کاملا جدی در موردش هست. بنابراین خیلی از این که این آیه نازل به نجاست خمر هم باشه به امر مستقربی نیست. اشمال شهید
که فرمودی که فرمودی
که فرمودی که فرمودی عدم اطلاق رئیس شهید صدر. عرض کنم خدمت شما شهید صدر تعبیرشون این بود که ببینید اطلاق یه موقعی از در ناحیه محمول در نظر میگیریم، یک موقعی در ناحیه موضوع در نظر میگیریم. اونی که در ناحیه محمول هست به نحو صرف الوجود فهمیده میشه نه مطلق الوجود. یعنی میگه وقتی میگیم زیدون عالمون معناش این نیست که همه انواع علم رو داره، ولی وقتی میگیم الانسان عالمون، انسانش به نحو مطلق وجود فهمیده میشه، یعنی همه افراد انسان. خب این اصل تقریب 600 بود. ما عرض کردیم که عرض ما این بود که اینجا این که نجس درسته، این اصل این مطلب درسته که اطلاق استفاده نمیشه، ولی بحث بر این هست که اون قذارت و پلیده رجس به معنای لزوم اجتنابه. این که از چه جهتی این لزوم اجتناب باشه، اینش به تناسبات حکم موضوع و اونی که عرض کنم خدمت شما، میگه که این شی لزوم اجتناب داره. لزوم اجتناب مرحوم شیخ صدر رجس رو به معنای لزوم اجتناب اصلا نمیگیره. مفهوم رجس رو میگه که رجس به معنای پلیده، اعم از این که پلید ظاهری باشه، پلید اعتباری باشه به تعبیر شهید صدر، یا پلید معنوی باشه، به این معنا میگیره. ما از میکردیم به این معنا نیست، رجس به معنای لازم الاجتناب هست. این که این لزوم اجتناب از چه جهتی هست بستگی داره که اون حیثیتی که در مورد اون شی مطرح هر چه حیثیتی باشه. ما عرضمون این بود ولو به قرینه روایات، به قرینه فهم علما و امثال اینها، جنبه عدم لزوم صلات هم جزء جهاتی هست که در لزوم اجتناب اخذ شده. بنابراین این با فرمایش رئیس صدر منافی تنافی نداره با عرض ما.
استاد رسول من اول شیطان فشتره بود، یعنی این
فشتره
بود تکرار، یعنی
تبیین
معنای همون
رسله به یه معنا. بله، یعنی این چیزی هست که اقتضاء، نمیخوام بگم که دقیقا مفهومش ما یلزم الاجتناب باشه، یعنی از جهت مفهومی رجس به معنی پلیده، ولی پلید یعنی اون چیزی که باید ازش دوری کرد. به اعتبار اون لزوم دوری یک مفهوم پلیدی عرف انتظار میکنه، اون مفهوم پلیدی رو بر اعیان و افعال حمل میکنه. ولی این مفهوم پلیدی که بر، حالا ما میگیم فلان چیز پلیده، یعنی افراد ازشون بعدشون میاد ازش در میرن. یعنی ببینید، فرض کنید که ما میگیم این فلان چیز گنده. فلان چیز گنده یعنی چی؟ یعنی اشخاص حاضر نیستن که نزدیکش بشن، ازش فرار میکنن. ما یفر رو منهون ناف تی؟ نه نه، اون چیز تکوینی قضیه. میگه این یه چیزی هست که تکوینن کردنه، یک خاصیتی داره، اون خاصیت این هست که ازش به اصطلاح افراد اصلا پلید. ما میگیم این چیز گنده یعنی چی؟ یعنی خلاف طباع انسانه. خلاف طباع انسان نتیجهش فرار کردنه ها. ولی ما از کجا میفهمیم که این شی پلیده؟ از اون فراری که اشخاص میکنن. نمیخوام بگم دقیقا به معنای لازم الاجتناب هست، یعنی مفهومش مرادف مفهوم واجب الاجتناب هست. یه چیزی هست که اقتضاء فرار کردن و در رفتن داره.
پس مکلام شیطان با هم منافاتی نداره برای شما، چون اونم معنی خود داره که پلید. شما این پلید منطقه، شما پلیدی را این حالتی میدارید که از روی لازمش که همون لزوم اجتنابه میشه.
اب نداره، بحث در این هست که آیا این پلیدی که هست معناش پلیدی هست که ازش، یعنی اون چیزی هست که افراد ازش فرار میکنن، نزدیکش نمیشن. خب چیزی که نزدیکش نمیشن به خاطر نجاستش که نزدیکش نمیشن، یعنی در هنگام نماز هم نزدیکش نمیشن. یعنی بحث این بود که اگر قرار باشه در هنگام نماز هم نزدیکش نشند، این نزدیک نشدن در هنگام نماز با توجه به این که نکته خاصی غیر از نجاست در مورد خمر وجود نداره، بنابر مجموع اقوال علما و روایات و امثال اینها، از لزوم اجتناب از خمر در هنگام صلات و عدم جواز صلات در خمر استفاده نجاست میشه. ما اینجوری تقریب میخواستیم بکنیم. البته عرض کردم اینا اطلاق آیه است، یعنی اگر روایت داله بر طهارت رو ما داشته باشیم فقط با آیه قرآن، ما میگیم وجوب اجتنابش فقط نسبت به شربشه، اما وجوب اجتنابی که باش نمازم نخونه به اون مربوط نیست، جمع عرفی داره با روایت های طهارت. حالا باید البته دید خود اون روایت ها دال هستن دال نیستن، این خودش مهم است.
اینجوری چرا مستقیم از دوسرا فشتنبو نمیدید که تذبیه
نه فشتنبو عرض کردم، این اونم این همینه، تفاوت نداره. فشتنبوهو باید بگیم که در همه حال باید ازش اجتناب بشه، هم ولو در حال صلات، این اونم باز با اطلاق باید استفاده کرد، و الا اگر اون جهت رو بگیم فشتنبو یعنی شور بشه.
نمیدونم دیگه وارد نزاره شما اگه از فشتنبو استفاده کنی دیگه وارد
نزارش
نمیشید.
بله اون که هست، عرض کردم دو تقریب بود، کلمات علما هم دو تا تقریب وارد شده، هم به رجسون تمسک شده هم به فشتنبوه تمسک شده، ولی هر دوی اینها نیازمند این مقدمه هست که اجتناب ناظر به اجتناب در حال صلات هم هست. اگر اجتناب در حال صلات رو ما بگیم که نه فشتنبوه یعنی فشتنبوه شوربه، فشتنبوه شوربه بگیم، اینجا اصلا ناظر به شوربه، ناظر به اجتناب در حال صلات نیست، و کما اینکه مرحوم محقق اردبیلی همین جور ایشون عقیده داره، میگه این اجتناب بیشتر از شرب، قدر متأخر شرب، بیشتر از شرب هم استفاده نمیشه. واقعش اینه که اگر اون روایت خیران خادم هم نبود اطمینان به اطلاق مشکل بود، ولو به جهت روایت خیران خادم و این ذهنیت که گفتن رشت درش نجاست خوابیده و این ادعاهای اجماعی که هست، اینها مؤید این هست که کلمه رشت در مورد خمر یک معنایی داره که ازش نجاست هم استفاده میشه. خب بنابراین عمده قضیه جنبندی روایاته. اگر نحوی جمع روایات مهمه، آیه شریفه اگر روایت طهارت رو ما مقدم داشتیم بر روایت های نجاست، با آیه هم میشه جمعش کرد، خیلی مشکل جدی با آیه نداره. اما روایات، خب روایت های زیادی شایسته آورده. من روایت هایی که یه سری از روایت هاش رو که یه بحث قابل توجهی یا روشن هست که دلالتش، اونها رو عرض میکنم، ولو از جهت سندی مشکل داشته باشه اشاره میکنم کدومی سندن درسته یا سندن درست نیست، چون اینکه بحث سند رو تکیه روش نمیکنم، چون ولو روایت رو ضعیف و سند باشه وقتی تعدادشون زیاد باشه قطع به صدور ایجاد میشه، و این قطع به صدور در بحث اولا ذاتن خودش مهمه، ثانیا عرض کردم اولین مرجح به نظر ما قطعی و صدور بر ظنی و صدوره. اگر یکی از دو طرف قطعی و صدور باشه و طرف دیگه ظنی و صدور باشه، این خودش جز مرجحات هست. اینی که در قطع به صدور روایت های ضعیف و سند هم میتواند دخالت داشته باشه. اولین روایتی که شیخ سعد آورده روایت یونس ان بعض من رواه هست، که تو این روایت ها تو جامع احادیث جلد 2 صفحه 7 صفحه 107 روایتش وارد شده، باب 7 از ابواب النجاسات. این روایت اولش سندش این علی ابن ابراهیم. من بحث سندی مفصل نمی کنم، فقط با نتیجه گیری بحث ها رو صحبت می کنم. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض من رواه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت مرسل هست، مرسل مرسل یونس. اینجا یک بحث محمد ابن عیسی عن یونس هست که بعضیا اشکال کردن، البته بعضی تصور کردن اشکال مال خصوص منوای خویی اینجوری تصور فرمودن که اشکالی که اینجا هست اشکال محمد ابن عیسی عن یونس هست، در حالی که نه، اشکالی که از قدیم مطرح بوده در خود محمد ابن یونس بوده. تصور این بوده که محمد ابن یونس ضعیفه، ولی محمد ابن عیسی یونس تعبیر میکنن، محمد ابن عیسی رو ضعیف تلقی کردن در حالی که محمد ابن عیسی ضعیف نیست و ثقه. بحث مفصلش در جای خودش. بنابراین روایت تا یونس صحیحه. روایت تا یونس که صحیح شد، مبنای اصحاب اجماع اگر کسی قائل باشه اون ارسال روایت حل میشه، چون مبنای اصحاب اجماع، مبنای مشهور اصحاب اجماع این بوده که اگر روایت تا اصحاب اجماع صحیح باشه به ضعف و ارسالی که ما بعدش هست اعتنا نمیشه و روایت مورد عمل قرار میگیره. بنابراین ارسال اگر کسی مبنای اصحاب اجماع رو قبول داشته باشه مضر نیست، ولی ما قبول نداریم، روایت از دست سندی تام نیست. خب اذا اصحاب صوبک عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اصاب صوبک خمر او نبیز مسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله فان صلیت فیه فاعد صلاتک، که اشاره کردن که لزوم غسل ازش نجاست شی استفاده میشه و اون ذیلش هم فان صلیت فیه فاعد صلاتک استفاده میشه که نماز در اون باطل هست و اون هم به جهت همین نجاست. در جهت دلالت بحث خیلی خاصی نداره. ایشون تعبیر داره والمنصرف ارتکازن من ذالک کون المانعیه به مناک نجاسته، مانعیت از صلات همینجور هم هست، نکته دیگه خاصی اون موقع ها مطرح نبوده. خب روایت دوم روایت زکریا ابن آدم هست که ایشون نقل میکنه، از جهت سندی اشکال داره، از جهت متنی هم چیز قویی نیست. من زکریا ابن آدم را اصلا نقل نمیکنم. ببینید کلام شیخ صدر رو و اشکالاتی که میکنن، اشکالات خوبی هم هست، خیلی وارد بحثش نمیشم. اشکال سندی هم که داره که هیچ. روایت سوم روایت عمار ابن موسی هست بند. این روایت عمار ابن موسی روایت نهم این باب هست. اخوانی شیخ عن ابوالقاسم جعفر ابن محمد که ابن قولوی هست عن محمد ابن یعقوب کلینی، اما سند کلینی محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن، محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که فتحی سقف، عمر ابن سعید فتحی سقف، مصدق ابن صدقه فتحی سقف، عمار ابن موسی فتحی سقف. این طریق فتحیه است و ولی طریق ثقات هستن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال فعل دوان دن دن ظاهرن تلفظش یکون فیه الخمر هل یسله ان یکون فیه الخل او ماهون کامخ او زیتون قال اذا قسله فلا بعثه، تعبیر کرده اذا قسله. بله. و عن الابریق و غیره یکون فیه خمرون ایسته و ان یکون فیه ما اون قال اذا قسله فلا بعثه قال فی قده او انا ان یشته و فیه الخمر قال یقسله ثلاث مرات. حالا اون روایت های اذا قسل فلا بعثه ممکنه شخصی بگه به جهت نفس همون خمری که توش بوده که انه دیگه نمیتونستید فلا بعثه، یعنی از اون مقدارهای خیلی کم خمری هم که وجود داشته ولو به اصطلاح کنه یک نوع لزوجتی داره به دیواره میچسبه، اون آب رو هم محرم الشرب میکنه، محرم الشرب میکنه و اینها اینجوری. ولی خب اینجوری میخوان استدلال کنن که در واقع این روایت حتی در جایی که عرفن دیگه خمر وجود نداره هم اطلاق داره، یکونو فیل خمر، یعنی اگر خمرش هم ریخته بشه هیچی خمر هم درش باقی نمونده باشه این باید حتما شسته بشه و از این استدلال و نجاستش بشه. بعیدم نیستیم استدلال. قال فی قده ناونا ان یشتب فیه الخمر قال یکسو ثلاث مرات. قال سوال ایویزیه ان یکسو بفیه الما قال لا یویزیه حتی یدلکه بیده و یکسله ثلاث مرات. آقای سعد می فرماید که عرض کنم خدمت شما یه نکته ای داره و نکته درستی هم هست، میگه که اینجا غسل برای دفع نجاست هست، لا لعجل الازاله به قرینه الامر به ثلاث تفصیلات مع دلک. میگه سه بار باید شسته بشه. و حالا اولا یه نکته اینجا من بگم، اول توضیح عرض بکنم، تعبیر آیه سر تعبیر بدیه، لا لعجل الازاله به قرینه الامر به ثلاث غسلات مع دلک. دلک یک امر زائدی نیست، دلک مقوم غسله. یه موقعی شما سب میکنید، تو بعضی روایات هست که بول سبی یسب با علیه الماء در مقابل بول بزرگتر که یغسل. فرق سب اینه که سب با غسل اینه که غسل باید یک نوع دست کشیدن و امثال اینها توش باشه که اون نجاسته به طور متعارف اگه نجاستی وجود داشته باشه برطرف بشه. دلک مقوم غسله. این سوالم این بوده که ایوجزی هن یسب بفیه الما سب کافیه یا باید غسل باشه؟ میگه لا یوجزی حتی یدلکه و نمیدونم تلفظش جوریه به یده و یغسلهو ثلاث مرات. این یدلکه و مقدمه برای این که بگه غسل تحقق پیدا کنه. علای تقدیر، حالا من به لحن عبارت آقای سعد کار ندارم، اون اینه که میگه سه بار باید غسل کاملی که با دلک انجام میشه تحقق پیدا کنه. این سه بار به طور متعارف با اون دفعه اولش اون برطرف میشه عین نجاست. اگرم چیزهایی باشه یک عین نجاست‌های خیلی پنهان و مخفی هست که شرع مقدس در واقع اونها رو توجه بهش داره و امثال اینها، و در جایی که عین متعارف شی برطرف میشه باز هم شارع میگه باید آب بریزه اینها، این دلالت بر نجاست داره و درستن هست. خب این هم این روایت. یه روایت بعدی که به اصطلاح روایت بعدی روایت کلینی هست، ان میگه ان محمد بن یحیی ان بعد از هاون ان ابی جبیل البصری. این هست محمد بن یحیی. من الان این عبارت من اومای سر تیکیش رو آورده، من کل روایت شروط کامل بخونم که روایت ششم این بابه. نه 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 چیز ارتکاز متعارف عرفی در اینجا این هست که از باب نجاسته، ولی نجاستش رو شارع مقدس متحرش رو در این سختگیری کرده. بله در مورد اینا البته این مطلب هست که از اینا نمیشه الغای خصوصی دست که نسبت به سایر اشیا قد از ظرف شما جا. یه بحثی توی بحث به اصطلاح مطهرات دارن که بعضی مطهراتی رو که تو روایاتش در مورد اناء و ظروف شرب دارن ایشون میگن از اینا نمیشه الغا خصوصیت کرد و تعدد رو تو مثلا ثلاث مرات رو تو روایات در مورد انا و اینها هست. ایشون میفهمند که از این نمیشه الغای خصوصیت کرد سایر موارد رو هم بگیم تعدد درش معتبره. بله این درسته، اشاره مقدس ممکنه متحر انا رو قتل ثلاث مرات قرار داده باشه، ولی عرفاً این معناش اینه که یک چیز تعبدی نیست. البته این نکته رو توجه بفرمایید.
یه بار دو تا شما شاهنامه
نه نه یه بار ممکن بود شما بگید که این برای ازاله عین نجاسته، یعنی عین نجاست هنوز برطرف نشده، ولی وقتی سه بار میگید متعارفا عین نجاست برطرف شده. البته به نظر عرف عین نجاست برطرف شده، ولی ممکنه شارع مقدس برای برطرف شدن چیزهای خیلی این نکته رو من اینجا زمینه بکنم. ببینید اصل نجاست ولو یک امر جعلی شرعی هست، ولی به خاطر یک پلیدی که در اشیا وجود داره ولو به عنوان حکمت جعل، این علت که چه بسا ممکن است هنوز یک ذرات ریزی وجود داشته باشد، شارع مقدس تعبدن این سه بار رو معتبر میکنه.
مثلا اینم اینا
یکی شیعه شاطیه هم، یعنی یه خون خمرم که چیزی
گرونه
ظاهرا اصلا اون ضعفم
شاید
تاثیر بذاره، یعنی تو مرور زمان اون ضعف شاید یه مقداری مثل ذرات عادی که یه بار خوش خمر گفتن. بله نه نه، حالا اون عرض کنم خدمت شما چیزای دیگه ای که اینجا هست، درسته یشرب و فی الخمر هست، ولی باز با همین ببینید نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، این که گفته سه بار معناش اینه که ولو قطعم دارید که اون چیزاش برطرف شده، یعنی عرفن هیچ گونه عینی در شی وجود نداره، عینی در شی وجود نداره، این که بگیم تعبدن اینجا شارع سه بار شستن رو معتبر کرده باشه خلاف مرتکز عرفیه. مرتکز عرفی اینه که این مقدمه بر تطهیره. البته همون که چرا در باره تطهیر سه بار بودن رو معتبر کرده، به خاطر این میتونه باشه که حکمت جعلش اینه که چه بسا در بعضی موارد شما عرف متعارف توجه نمی کند، ممکن است چیزهای مانده باشد، این ممکن است از باب احتیاط و طریقیت به این که کاملا مسلم بشه شارع سه بار رو معتبر کرده. اینا منافات با این نیست که سه بار شستن مقدمه طهارت باشه، ظهور در این که این سه بار شستن خودش یک وجود تعبدی داره نداره، این ظاهرش خودش این است که بر مقدمه برای تطهیره. بله خب عرض کنم خدمت شما، یکیش روایت کلی، روایت یونس هست، سندش اینه، محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن ابی جمیل یا ابی جمیل البصری قال کنت مع یونس به بغداد و انا امشی معه فی السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب یونس فرأیته قد تم لذلك حتی ظالت الشمس، فقلت یا با محمد الا تصلی، قال لی لیس اريد اصلی حتی ارجع الى البيت و اغسل هذا الخم من ثوبه، فقلت له هذا رأی رأیته او شیء ترویه، این خلاصه نظریه خودت یا روایت داری؟ فقال اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابو عبد الله عليه السلام عن الفقاء فقال لا تشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله. آقای صدر یه تعبیر داره، والامر بالغسل ظاهر في النجاسه بالملاكات المتقدمه وهو تفريع عن خمريه الفقاء فيكون ظاهرا فی نجاست کل خمرن فدلالت تامه. این فعضا اصابکر و این فاش رو ایشون فای تفریح گرفته، این خیلی روشن نیست این فاش فای تفریح باشه. این یکی از مواردی که خیلی شایع هست استعمال فا، فا برای تفریع ذکری به اصطلاح ترتب ذکری هست که ما من تو یک دو تا بحث مفصل این من ترتب ذکری رو بحث کردم، هم تو ارث در ذیل آیات بحث کردم، هم تو عده در ذیل آیات بحث کردم. گاهی اوقات ترتیب ذکری اینه که فروع یک مسئله رو که میخوان ذکر کنن با فا ذکر میکنن. فرض کنم میگم که مثلا این خونه خونه زیباییه، مثلا پس اگر فروختیش، مثلا یک چیز فروعی که حالا آیات قرآن الان یادم بیاد، بعضی آیاتی که الطلاق مرتان، اون ذیل اون آیه ما این رو ذکر کرده بودیم، فامساکن به معروف او تصریحون به احسان، اینا رو مراجعه کنید. یکی از موارد فا ترتب ذکری هست، ترتب ذکری این هست که فروع مسئله رو بر اصل مسئله ذکر میکنن. فروع مسئله یعنی فرض کنید میگیم زیدون عالمون، پس اگر اومد پیشت، پس اگر اومد پیشت سلام منو برسون، سلام منو برسون، معلوم نیست این تفریع بر عالم بودن هست. یک خصوصیاتی که فرع خود اصل زید بودن هست اون رو ذکر میشه. الان من مثالاش یادم نیست، تو بحث رو شما مراجعه کنید، بحثای تفریع. اینم ممکنه اینجور باشه، حالا مطلبش رو عرض بکنم. میگه این فقار لا تشرب و فانه خمر مجهول، این فقا خمر مجهول هست. یکی از نکاتی که در مورد فقا هست اون اینه که فعضا اصاب صوبکه فقسل ها، این معلوم نیست تفریع بر فانه خمر مجهول باشه، تفریع بر خود فقا هست. فقا رو که شما حکمشو به شما گفتیم خمر مجهول هست، یک فرعی، یک نکته‌ای در مورد فقا وجود داره، اون اینه که نجس هم هست. فعید اصحاب فهیه نجستون، این فهیه نجستون، فعید اصحاب صحبه که فقسل ها، اشاره به نجاست خود فقا میکنه. اما اینکه این نجاست فقا تفریع باشه بر فانه خمر مجهول خیلی روشن نیست، ولی به نظر میرسه از جهت دیگه‌ای شاید بشه استدلال کرد که فقا رو اگر نجس بدونیم به طریق اولا خمر نجسه. فقا یه نکته خاصی بر نجاست غیر از جنبه چیزش نیست، نیاز به اون تقریبی که شهید سر می‌فرمایند به نظر میرسه نداره. و اون نکته ای که در مورد فقا برای نجاستش هست عرفا منحصر در خمریت، اگه فقا نجس باشه به طریق اولا خمر نجس. اصل استدلال تامه این روایت، ولی البته خب سندش ناتمام، درسته بعد از صاحبنا خب گیر داره، ابی جمیله بصری گیر داره و یا جمیل جمیله، درسته. خب این هم این روایت چیه؟ نه نه فعلا اصحاب صحبه که فقسل هم ادامه عبارته، نه فهمیده خود روایت در مورد نمازه، فعلا اصحاب صحبه که هان فقسل هو، آره دیگه، آره دیگه، فعلا اصحاب صحبه که فقسل هو میخواد بگی نجسه دیگه، میگه فقا نجسه، وقتی نجسه شما باید چیز کنید دیگه، نماز باش نخونید دیگه، یعنی میگه ازش از قتل به اصطلاح، اون یه بحث دیگه است، این که از قتل نجاست فهمیده میشه که خب از روایت استفاده میشه. حالا بقیه روایت ها رو ما همجور سریع میخونیم، در حد دیگه وارد تفصیل بحثای چیز نمیشم، همین تا ببینیم چقدر روایت نجاست داریم، چقدر روایت طهارت داریم، مجموعا چیکار باید بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.